بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مستثنیات غیبت رسیدیم به این موضوع که آیا نصح مستشیر از مستثنیات غیبت هست یا نیست. مسئله نصح را مفصل بحث کردیم و راجع به حکم نصح، اینکه آیا حکم نصح وجوب است یا استحباب است، دیگه در روایات مختلف و طوائف مختلف اینو بررسی کردیم. در نهایت به این رسیدیم که نصح در برخی از موارد واجبه، در برخی از موارد مستحب. مسئله که الان باید مطرح بکنیم نسبت بین حکم نصح و حکم غیبت است. قبلا عرض کردیم که رابطه بین غیبت و نصح رابطه عموم و خصوص منوج هست، یعنی برخی از موارد هست که اینها مصداق نصح هست، مصداق غیبت نیست. مثل اینکه شخصی خالصانه در مقام عمل هر کاری لازمه برای کمک برادر مؤمن انجام بده، این نصح دیگه، ربطی به غیبت نداره. گاهی غیبت هست نصح نیست، مثل این که نشسته پیش یک کسی عیوب برادران مؤمن رو میگه صرفاً به قصد تفریح، به قصد تفرج، برای چه میدونم خنداندن اونا. گاهی اوقات هست که نه، جمع میشه این دو عنوان در یک عمل، در جایی که شخص در مقام کمک به برادر مؤمن لازم است عیوب شخص سالس را بازگو کند. این از یک حیث نصح، از یک حیث غیبته. خب اینجا باید ببینیم که آیا نصح مقدمه و حکم نصح مقدمش یا حکم غیبت. در اینجا باید عرض بکنیم که در مواردی که بین دو دلیل نسبت عموم و خصوص منوج هست، دو احتمال اصلی وجود داره. احتمال اول اینه که نسبت بین این دو دلیل نسبت تعارض باشه و اینها متعارضین به شمار برن. اگر نسبت تعارض باشه، در تعارض قواعد خاصی برای ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگر وجود داره که اون قواعد رو در باب تعارض الادله مفصل گفتن دیگه. در ابتدا باید ببینیم این دو دلیل کدام یک بر دیگری رجحان داره، آیا مرجحی وجود داره یا نه، که مرجحات هم اونچه که در نزد اصولین مشهور است 3 تاست: موافقت با کتاب، مخالفت با عامه و شهرت. اگر هیچ یک از این مرجحات نبود، وقت دو دلیل با هم تساقط میکنه. بعد از تساقط نوبت میرسه به عامه فوقانی یا به اصل عملی. این مقتضای قاعده در فرض تعارض است. اگر نسبت بین دو دلیل تزاحم باشد، اینجا دیگه ما کاری به نسبت سنجی دو دلیل نداریم، اینجا میریم سراغ ملاکات، ببینیم ملاک کدام اهم است. اونی که ملاکش اهمه طبیعتا مقدمه بر دلیل دیگر میشه. در واقع تفاوت تعارض و تزاحم در اینی که در تعارض بین دو دلیل تکاذب هست، یعنی هر دلیل دلیل دیگر را تکذیب می کند و اینها مدلولشون در عالم ثبوت قابل جمع نیست. اما در باب تزاحم دو دلیل با هم تکاذبی ندارن، صرفاً امتناع جمع این دو دلیل در مقام امتثال رخ میده، یعنی قدرت بر جمع اینها در مقام امتثال وجود نداره. مثل وجوب نجات غریق، شما یه وقت هست میرسید دو تا غریق توی دریاچه دارن غرق میشن، شما یکی رو بیشتر نمیتونی نجات بده، اینجا میشه تزاحم. مثال خیلی واضح تزاحمه. اینجا دیگه اصلا احتمال تعارض منتفیه، چون شما یه دلیل بیشتر ندارید. انقذ الغریق دو تا مصداق داره که امکان جمع این دو مصداق نیست. لذا وقتی این مثال رو میزنیم مثال بارز تزاهمه. در تعارض حتما باید دو تا دلیل باشه. خب حالا اینکه کجاها مورد از باب تعارض، کجاها مورد از باب تزاهمه، این مسئله بسیار مهمیه که در عامین منوج این یک معضلی است برای خودش. ملاکات مختلفی گفته شده. یک ملاکی که در برخی از کتاب‌های اصولی گفتن که به نظر من ملاک خوبی است اینه که ما به لسان دو دلیل توجه بکنیم. اگر دو دلیل به شکل عموم استقراقی مصادیق خودشون رو دارن تعمیم میدن و حکم رو برای همه مصادیق دارن میارن، اینجا طبیعتاً بین دو دلیل تکاذب رخ میده، چون تنافی به دلالت دو دلیل کشیده میشه. مثل اکرم کل عالم ولا تکرم ای فاسقه. واژه کل دلالت میکنه برای اینکه وجوب اکرام بر تک تک افراد عالم ثابته. لا تکرم ای فاسقن، اونم باز واژه ایو دلالت میکنه برای اینکه حرمت اکرام رو تک تک فساق رفته. اینجا با عالم فاسق که میرسیم، دلالت اکرم کل عالم با لا تکرم ای فاسقن با هم تکذیب تکاذب داره و تعارض پیدا میکنه. اینجا مورد میشه از موارد باب تعارض که باید رفت سراغ مرجحات، مرجحات سندی و مرجحات دلالی، اما بحثایی که قبلا اشاره کردیم. اما اگر دو دلیل ما که نسبت بینشون آن بخواست منوج هست دو مطلق بودند، نه دو عام استقراقی، دو مطلق بودند، مثل سل لا تقسم، نماز بخون. نماز بخون نمیگه که در هر مکانی که شد نماز بخون، اینجوری که نگفته، میگه نماز بخون. لا تقسم میگه قسم نکن، نمیگه قسم نکن در هیچ حالتی حتی در حال نماز. ببینید اگر لسان این دو دلیل اینطوری باشه، سله بگه نماز بر تو واجبه در هر حالتی حتی در ملک دیگران، لا تقسم بگه تو ملک دیگران نرو، در ملک دیگران هیچ کاری نکن حتی نماز، های دو دلیل با هم تعارض پیدا میکنه، تکاذب دارن. جواب بدین سراغ مرجعات سندی و دلالی. اما اگر نسبت به مصادیق اینها ساکتن، طبیعتو دارن میگن، لا تقسم میگه قسم مذمومه دیگه. حالا صور مختلف قسم رو متعرضش نشده که آقا یکی از صور قسم، قسم در حال نمازها، اونم مذمومه. طرف رفته تو ملک دیگران داره نماز شب بخونه، داره با خدا راز و نیاز میکنه، اینم بده دیگه، ساکت، قسم بده. سل هم میگه نماز خوبه. آقا نماز در هر حال خوبه؟ ممکن است کسی تو ملک دیگران داره نماز میخونه، اینم خوبه، ساکته. اینجا آقایون میگن تزاهمه، کسی که داره تو دار قسمی نماز میخونه بین وجوب صلات در جایی که حالا وقت تنگه نماز داره قضا میشه و بین حرمت قسم، اونجا تزاهمه. اگر بخواد حرمت قصب رو امتثال بکنه باید نماز نخونه، چون تصرف مازاد میشه. اگر بخواد سله رو امتثال کنه باید به خیال قصب بشه، نمازشو بخونه دیگه، حرمت قصب رو به خیال بشه دیگه. قصب در اینجا که انهون از فعلیت میفته حرمتش. پس مهم لسان دو دلیله که ما ببینیم لسان دو دلیل به نحو عام استقراقی محل اجتماع رو گرفته، فیکون من التعارض، یا به نحو عام بدلی، یا به نحو اطلاق، اطلاق بدلی یا اطلاق شمولی داره محل اجتماع رو میگیره، میشه مصداق تزاهم. خب حالا در ما نحن فی وجوب نصیحت و حرمت غیبت، هیچ کدام به نحو عام استقراقی نیومده محل اجتماع رو بگیره، بلکه هر کدوم مطلقاتیه و ناظر به مسئله خودشه. من مشا فی حاجت اخیه المؤمن فلم ینسحه فقط خان الله و رسوله. در مسیر خدمت برادر مؤمن رفتی باید نصیحت بکن، نگفته به ای نحو من انها این نصیحه، این به این شکل که نیومده بگیم، مطلق گذاشته دیگه. نصیحت به چه شکلی، هر شکلی که باشه اطلاق داره. عدل حرمت غیبت هم همینطور، نه اطلاق داره. ولا یغتب بعضکم بعضا، نگفته ولو فی حال النصیحت، همچین عمومیتی نسبت به حال نصیحت به نحو عام استغراقی نداره، مطلق گذاشته. نتیجه آن می شود نسبت بین دلیل نصح و دلیل غیبت میشه نسبت تزاحم نه تعارض. حالا در این حال اگر نسبت تعارض باشد، ما اینجا چه باید بکنیم؟ ما اینم عرض میکنیم، اگر نسبت بین وجوب نص و حرمت غیبت تعارض باشد، خب مقتضای قواعد باب تعارض چیه؟ باید به مرجحات مراجعه کنیم. اولین مرجح شهرته. خب اینجا ما اینطور نیست که بگیم بعضی از این روایات مشهورتر از بعضی دیگه است. روایات و غیبت مشهوره، روایات نص هم مشهوره، پس اینجا هر دو مشهورن، هر دو مرجح سندی رو دارن. میرسیم به مرجح دلالی. موافقت کتاب یکی از مرجحات دلالی است. اگر بین دو طائفه‌ای که موافق کتاب، دیگری مخالف کتاب، اینجا خب اون مقدم میشه. خب اینجا کدوم از اینا موافق کتابه؟ خب ما در کتاب لا یغتب بعضکم بعضا رو داریم. آیا نصیحت یا اعانت و کمک برادر مؤمنم توی قرآن داریم یا نداریم؟ خب اونم داریم. ما در قرآن و تعاونوا علی البر و التقوا رو داریم. و حالا ادله دیگری که احسان رو بیاریم. و احسنوا ان الله یحب المحسنین، نصیحتی جور احسانه. و کسی که داره نصیحت میکنه داره احسانه برادرمون، اونم داریم. بنابراین هر دو موافق کتابه. مخالفت با عامه هم هیچ کدوم مخالف عامه نیستن، عامه هم هر دو اینا رو دارن، هم حرمت غیبت رو دارن هم نصح رو دارن. پس هیچ یک از مرجحات اینجا به کار نمیاد. وقتی مرجحات به کار نیومد، تعارضا تساقطا، ادله حرمت غیبت با ادله وجوب نصح تعارض میکند و تساقط میکند، بعد از تعارض و تساقط نوبت میرسه به عام فوقانی اگر باشه، اگر نه اصل عملیه. اصول عملیه در اینجا بعد از اینکه ما دو دلیل تساقط کرد، شک میکنیم در اینکه این سخنی که من میخوام به پدر دختر بگم درباره خواستگار حرامه یا نه، شک میکنم در حرمت. وقتی انسان شک کرد مقتضی قاعده چیه؟ براءت. پس نتیجه میشه جواز. پس اگر ما نسبت بین این دو دلیل رو تعارض ببینیم، با توجه به اینکه مرجحات در اینجا منتفیه، نوبت میرسه به اصل عملی بعد از تساقط. اصل عملی هم مقتضای اصل عملی هم براءت هست. و اما اگر تزاحم باشه، در تزاحم طبیعتا ما باید به اونچه که ملاک اهمی دارد بپردازیم. به عنوان نکته اولی رو باید عرض بکنیم که تزاحم بین یک حکم الزامی و یک حکم غیر الزامی معنا نداره. لذا اگر ما حکم نصح را استحباب دانستیم، تزاحم بین نصح و بین حرمت غیبت بی‌معناست. یا اگر برخی از موارد نصح را استحباب قائل شدیم بهش، در اون موارد نصح تزاحم نصح با غیبت بی‌معناست. حتما غیبت مقدمه و عدل نصح کنار میره. مثل کجا؟ مثل نصح در مسائل غیر مهم به صورت ابتدایی. طرف مثلا داره با آقای سلام میکنه، بود تو هم بگم آقا این که باید سلام علیک کردیم، میدونی این نماز صبح نمیخونه؟ آقا نخونه. خب تأثیر داره، روح شما تأثیر داره. کسی که نماز صبح نمیخونه، آدم باید سلام علیک بکنه، بلکه در روحش بله تأثیر داره، ولی این کار شما الان تأثیر بدتری داشت در روح من. شما غیبت کردیم، غیبت کار حرامیه و نصح در امور مهم واجبه، در امور غیر مهم که این از امور غیر مهمه، نه خسارت مالی به طرف نه خسارت جانی. پس اگر نصح در مواردی که مستحب هست با غیبت تزاحم بکنه، قطعا اینجا مجوز ارتکاب غیبت وجود نداره. اما اگر حالا نص در موارد الزامی اتفاق افتاد که اینجا خب تضاهم میان دو حکم الزامی، اینجا باید ببینیم آیا یکی از این دو اهمیت داره یا نداره. واقع مطلب اینه که به صورت کلی نمیشود گفت که در همه موارد نص اهم است یا غیبت اهم است. مورد به مورد متفاوت میشه. گاهی مثلا نصیحت در یه امر دنیوی است که اون امر دنیوی امر مهمیه، اینجا حرمت غیبت کنار میره. مثلا داره معامله میکنه با کسی که او سرش کلا خواهد گذاشت و در این معامله مغبون میشه، یا او آدمی است که به تعهدش پایبند نیست، بعد برای گرفتن پولش باید بدوه دنباله، ماشینشو فروخته، سندی چکی چیزی هم نمیگیره، میگه چرا چک نمیگیری؟ میگه که اعتماد دارم به این آقا. میگه یه رو بیرون، چی اعتماد داری؟ این سر 10 نفر کلا گذاشته، پرونده هاش هم تو دادگستری موجوده. آقا چرا غیبت کردی؟ اینجا اشکال نداره، غیبت جایز، چون یک امر مهمی مطرح شده، این برادر مؤمن رو داره تو چاله میفته. اما در همین جا داره معامله میکنه، بکشش بیرون، آقا ایشون سیگار میکشه، خب بکش، خب پولی که شما میدیم از ممکنه بخشش صرف سیگار بشه، خب بشه. خب نه، مؤمن نباید پولشون مثلا صرف سیگار دیگران بکنه. خب این از اون حرفایی است که اگرچه درسته ولی انقدر این مسئله اهمیت نداره که مجاز باشیم غیبت بکنیم در مقام نصح طرف مقابل. خب حالا اگر بخوایم ما یک جنبندی جامعی در خصوص نسبت بین نصح و غیبت داشته باشیم، میتونیم اینطوری بگیم مسئله چند صورت داره، حداقل 5 صورت داره. صورت اول اینه که نصیحت مهمتر از ترک غیبت میشه، یعنی برای ما محرز است که نصح در اینجا اهم از ترک غیبت. خب اینجا نصیحت قطعاً مجازه و بلکه واجبه، اینجا غیبت کردن واجب میشه، باید غیبت کنه، مثل اینکه یک خطر جانی و مالی متنابه این به وجود اومده و یا ترک نصح مصداق خیانت محسوب میشه، اینجا قطعاً واجب. حالت دوم این است که محتمل الاهمیه باشد نصح نسبت به غیبت یا غیبت، بله نص نسبت به غیبت محتمل الاهمیت باشه، این احتمال دوم فرض. یه وقت هست احراز اهمیت نشده، احتمال اهمیت هست. اینجا که احتمال اهمیت هست، اینجا هم باز مجاز به ترجیح محتمل الاهمیت بر غیر محتمل الاهمیت هستیم. حالت سوم این است که ترک غیبت اهم از نص باشه، یعنی انقدر مسئله آبروی شخص مهمه و انقدر اون موضوع مهمی است در باب آبروی شخص که اگر غیبت کنیم شخص رو مثلا یک فضاحتی به بار میاد در جامعه و یک اعتمادهایی سلب میشه، خدای پرده پوش نخواسته که این عیوب آشکار بشه، خب اینجا ادله حرمت غیبت طبیعتاً چی میشه؟ مقدم میشه. حالت چهارم اینه که غیبت محتمل الاهمیه باشه. اگر غیبت محتمل الاهمیه باشه، یعنی ترک غیبت احتمال اهمیت نسبت به نص درش وجود داشته باشه، اینجا باز مجازیم که نص رو کنار بگذاریم و غیبت رو ترک کنیم. اینجا دیگه مجاز به غیبت نیستیم، چون ترک غیبت احتمال اهمیت داره. پس حالت اول و دوم شد تقدیم نص، حالت سوم و چهارم نتیجه شد تقدیم ادله غیبت، یعنی باید غیبت رو ترک بکنش هست. حالت پنجم این است که احتمال هر یک به اندازه دیگری باشه، احتمال هر یک به اندازه دیگر باشه، اینجا تخییر ثابت میشه. مثل اینکه دو نفر در تضاهم دو نفر دارن غرق میشن دیگه، یه وقت هست یکی اهم از دیگری است. خب مثلا یکی فرض کنید یه مثلا
یکی زن است یکی مادر زن
خب حالا بعد ببینیم کدوم اهم. اگر حالا احتمال اهمیت هر دو بود، اینجا شخص محتمل اهمیت بودن هر دو، یا احتمال پنجم میتونیم خودش رو دو بخش بکنیم، یکی اینکه هر دو محتمل اهمیت هستن، یعنی احتمال اهمیت اولی میره احتمال اهمیت دومی هم میره، یکی اینکه مساوی هن، میتونیم اینو احتمال ششم قرار بدیم. این دو احتمال هر دوش نتیجهش تخییره، نتیجه این احتمال آخر تخییره. خلاصه کلام و جنبندی بحث ما در مورد غیبت در مقام نوز، نتیجه این شد که نوز رو ما قبلا عرض کردیم به قول مطلق واجب نیست و نوز در موارد خاصی واجبه. یکی جایی که شما اقدام به یاری مؤمن کردین، دو جایی که درخواست کمک برای دفع ظلمی شده است که اینجا نوس واجبه، سه اینه که ترک نصیحت مصداق خیانت باشه. در این سه مورد نوس واجبه. و حالا در مقام دوم بحث تعارض و تزاحم نوس با غیبت مطرح شد که جنبندی ما این شد که اگر تعارض باشه تساقط رخ میده و بعد از تساقط نوبت میرسه به از اصول عملی که در اینجا براءت هست، و اگر تزاحم باشه گفتیم چنانچه نوس مورد استحبابی باشه که اصلا تزاحم با غیبت پیدا نمی کنه، در موارد وجوب نوس اینجا باید ببینیم کدام اهمه. اگر اهمیت یکی محرز شد یا احتمال اهمیتش داده میشد و مقدم میشه، و اگر محرز نشد و احتمال اهمیت هم داده نشد اینجا مخیره، میتونه امتثال حرمت غیبت رو بکنه، میتونه امتثال وجوب نوس رو بکنه. آزاد تمام کلام در استثناء چهارم ما، و انشالله هفته بعد وارد استثناء پنجم میشیم که غیبت در مقام نهی از منکر هست. این از مواردی است که استثناء کردن، گفتن بعضی جاها در مقام نهی از منکر باید میشود غیبت کرد، که انشاءالله بحث شما مطرح میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.